روی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک مورد مهم اختلافی طالبان با دولت افغانستان. طالبان خواسته است که مذاکرات بین الافغانی بر بنیاد توافق نامه صلح طالبان و امریکا صورت گیرد. این را یک منبع طالبان در قطر گفته است. سلام، به این برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. کابل امروز میزبان مسابقه فوتبال تماشایی خواهد بود. دو مدعی قهرمانی، شاهین آسمایی و دمیوند اتلان، به مسافه هم می روند. بیشتر تا دقایق دیگر. حالا خبرهای مهم را برایتان داریم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد میگوید از گفتگو با ایران درباره پایان جنگ افغانستان استقبال میکند. در درگیری در لوگر 10 شورشی طالبان کشته شدند. امریکا به خاطر اعدام نوید افکاری پهلوان ایرانی سیستم قضایی ایران را تحریم کرده است. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که از گفتگو با ایران درباره ختم جنگ در افغانستان استقبال میکند، اما وی ایران را متهم کرده که تلاش میکند امریکا درگیر این جنگ بماند. آقای خلیزاد در بحث آنلاین که به میزبانی انستیتوت صلح امریکا دیروز برگزار شده بود گفت:
ایران می خواهد ما را بدون پیروزی و باخت، اما پرداخت هزینه های زیاد در افغانستان درگیر جنگ تا زمان نگه دارد که توافق بین امریکا و ایران به دست آید.
و افزود که پیشنهاد کردند تا درباره این موضوع با ایرانی ها بحث کنند. آقای خلیزاد هشدار داد که واشنگتن هر گروه مرتبط با ایران را که بر ضد امریکا اقدام کند هدف قرار خواهد داد و آنها را از نزدیک زیر نظر دارد. قماندانی امنیه لوگر میگوید بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی از رای این ولایت درگیری رخ داده است. به گفته مقامهای محلی، شب گذشته جنگجویان طالبان به یک پوسته امنیتی نیروهای افغان حمله کردند و پس درگیری مسلحانه صورت گرفت. شهپور احمدزی، سخنگوی قماندانی امنیه لوگر، صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
در این حملات 10 شورشی طالبان کشته و زخمی شدند. متاسفانه یک عسکر نیز شهید و 3 سرباز دیگر به طور سطحی زخمی شدند.
به گفته آقای احمدزی، نیروهای امنیتی اضافی و تجهیزات نظامی به ولسوالی از فرستاده شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. مسابقه پلان شده تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و استرالیا تا سال آینده به تعویق افتاد. کرکت بورد استرالیا امروز جمعه اعلام کرد که سلسله مسابقات یک روزه استرالیا و نیوزیلند نیز تا سال 2022 به تعویق افتاده است. این اداره استرالیایی میگوید تصمیم تعلیق این مسابقات پس از 3 جلسه هیئت مدیره به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا گرفته شده است. قرار بود تیم‌های کرکت افغانستان و استرالیا مسابقات تستشان را سر از 21 ماه نوامبر آغاز کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده تعزیراتی را بر قاضی ایرانی وضع کرد که در حکم اعدام نوید افکاری پهلوان ایرانی دست داشته است. افکاری بعد از محکومیت به قتل در اوایل این ماه اعدام شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه گفته که ایالات متحده قاضی سید محمود ساداتی، قاضی محمد سلطانی و همچنین شعبه 1 انقلاب شیراز و زندان‌های عادل آباد، وکیل آباد و آرامیه مورد تحریم قرار گرفته است. وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید این افراد و نهادهای قضایی به دلیل نقش آنها در شکنجه بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز، بازداشت‌های خودسرانه افراد به دلیل انجام مراسم مذهبی، اجتماعات مسالمت‌آمیز و ابراز نظر مورد تحریم قرار گرفته‌اند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود نوید افکاری پس از شرکت در اعتراضات در سال 2018 میلادی بازداشت شد. او را به قتل متهم کردند و در محاکمه شتاب زده و ناعادلانه که رئیس یکی از آنها قاضی ساداتی از شعبه اول محکمه انقلاب شیراز بود محاکمه شد. و سازمان عفو بین الملل میگوید کارکنان سیهی در قرقیزستان در جریان شیوع ویروس کرونا به کار بیشتر مجبور ساخته می شوند. این سازمان امروز در این مورد گزارش های را به نشر رسانده می نویسد با انجام کار بیشتر بالای دکتران نه تنها که ماشان ها بلند نرفته بلکه از دستمزد ماهوارشان حتی کاسته شده است. منابع غیر رسمی می گویند در قرقیزستان از اواسط ماه مارس تا جولای 40 کارمند سیهی به خاطر بیماری کووید 19 جان باختند. ایدر مایک گیل تحقیق کننده بخش آسیای مرکزی سازمان عفو بین الملل گفت این خیلی ترسناک است که در بدل کار حقوق بشری کارکنان مد نظر گرفته نشود. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. یک مورد مهم اختلافی طالبان با دولت افغانستان. طالبان خواسته است مذاکرات بین الافغانی بر بنیاد توافقنامه صلح طالبان و امریکا صورت گیرد. این را یک منبع طالبان در قطر گفته است. جشنواره فرهنگی کارنیوال در برازیل در زمان تعیین شده برگزار نخواهد شد. دلیلش ویروس کرونا است. کابل امروز میزبان مسابقه فوتبال تماشایی خواهد بود. دو مدعی قهرمانی به مساف هم می روند.
روند توسعه کمک های مالی و وسایل برای سیلابزدگان ولایت پروان تا جایی عادلانه بود و تا جایی هم عادلانه نبود.
در این مورد هم بیشتر در برنامه عدالت و مبارزه با فساد خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به یک مورد مهم اختلافی طالبان با دولت افغانستان. یک منبع طالبان در قطر گفته است که این گروه میخواهد مذاکرات بین الافغانی بر بنیاد توافق نامه صلح طالبان و ایالات متحده صورت گیرد. با گفته منبع تا هنوز این خواست را جانب دولت افغانستان نپذیرفته. می رویم زنده و مستقیم به کابل. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با ماست. پارسا صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه از آخرین جزئیات گفتگوهای صلح میان افغانها در قطر به شنونده بگوین؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته آخرین جزئیاتی است که آخرین جلسه گروه های تماس طالبان و دولت افغانستان چهارشنبه همین هفته در شهر دوحه برگزار شد و تو هنوز دو طرف بالای طرز العمل و یا میکانیزم آغاز مذاکرات به توافق نرسیدن و یک منبع گروه طالبان به رادیو آزادی گفت که یک مورد مهم اختلافی که دو جانب تو هنوز بالایش بحث دارن توافق صورت نگرفته. یکی از مواردی است که طالبان اصرار دارن یا پافشاری دارن که مذاکرات آینده یا مذاکرات مذاکرات بین الافغانی بر اساس توافقنامه صلح ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت بگیرد. البته این توافقنامه در ماه فوریه بین طالبان و آمریکا در دوحه به امضا رسیده بود، اما جانب دولت افغانستان به گفته منبع هنوز این خواست طالبان را نپذیرفته و تلاش کردیم که در این مورد دیدگاه هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان را هم داشته باشیم، اما تا هنوز کسی در این مورد با ما جزئیات نداده. بله،
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در بحث مجازی به میزبانی انستیتیوت صلح آمریکا هم به همین مسئله پرداخت. دقیقا چی گفت؟
دقیقا زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز در مورد مذاکرات بین الافغانی در انستیتیوت صلح آمریکا معلومات داد و آقای خلیلزاد گفته که روی 18 تا 20 مورد اختلافی توافق صورت گرفته، اما از آقای خلیلزاد در جریان سخنرانیش پرسان شد یا سوال شد که در مورد روی مورد اختلافی جزئیات بیشتر بده که آیا یکی از موارد همین اصرار میکنن، اما خلیلزاد گفته که خوب است که به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا ما در این مورد ابراز نظر نکنم و افغانها خودشان به توافق برسند، یعنی به نحو رد نکردیم موضوع آقای خلیلزاد. بله،
تشکر از شما نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
با شمسی اول نمره کانکور سال 1399 آشنا شوید. این عنوان پربیننده ترین مصاحبه ما در صفحه اینترنت ماست. برای تماشای این مصاحبه به این آدرس سر بزنید: www.azadiradio.com. تشکر از همراهی شما در نیمه این برنامه. هم فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. آوازخوانان محلی ولایت فاریاب تحت فشار گروه های مخالف مصالح دولت و افراد مذهبی نمی توانند فعالیت کنند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که این گروه ها و افراد مانع برگزاری کنسرت و آوازخوانی در همایش های عمومی و جشن عروسی می شوند. به گفته آنها نهادهای دولتی از جمله اداره اطلاعات و فرهنگ هم حمایت چندانه برای رفع این محدودیت ها نکرده. اکرام کرم گزارش می دهد.
حکمت الله الطاف، هنرمند محلی پرطرفدار فاریابی، می گوید با وجود جنگ و چالش های فراوان آوازخوان شده، اما حالا فعالیتش در سایه حضور گروه طالبان و روحانیون محافظه‌کار کم رنگ شده است. این آوازخوان محلی ازبک که در ازبکستان آموزش موسیقی دیده، حالا با چالش های دشوار مواجه است. آقای الطاف میگوید مخالفت روحانیون محافظه‌کار کارش را کساد کرده و دیگر نمیتواند در میان مردم و جشنهای عروسی آواز بخواند. او از فرد مشخصی در این مورد نام نمیبرد.
هیچ کس نمیخواهد که مثلا امروز خوشی خود را در بعدی تیر کنه. از نگاه اسلام هم مثلا امیر جایز ندانست که تو روز خوشی تا به مثلا غم تبدیل کسید. شکر ما مسلمان هستیم، دین ما اسلام است. اینمی بسیار برخوردهای جدی کردن که شما در محفل عروسی اشتراک نکنین. مثلا ما درست در محفل عروسی در زنانه اشتراک نمیکنیم، مثلا در مردانه خبوری من اینمی تو مثلا قیدگیری هاست، همین مذهبی ها نمیمانن که مثلا هنر موسیقی روش کنن. هنر یک چیزی میدانن که هنر بسیار بد چیز مثلا نمایان دادن در مردم.
او انتظار دارد که دست کم اداره اطلاعات و فرهنگ در این مورد از هنرمندان حمایت کند. محدودیت فعالیت آوازخوانان و نوازندگان در مناطق تحت کنترل گروه طالبان بیشتر و شدیدتر است. شهاب الدین رباب نواز مشهور با ترک ساز و آواز در منطقه تحت کنترل گروه طالبان زندگی می کند.
این سال و سیم است که من با داشتن شوق زیاد ربابم را به دست نگرفتم. یا ترک جان کنیم یا ترک هنر. نسبت به هنر زنده ماندن مهمتر است.
در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب تایید می کند که شماری از علما بر فعالیت آوازخوانان و نوازندگان محدودیت وضع کردند. غلام سخی بیان رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
هنرمندا آوازخوانای محلی در ولایت فاریاب از نظر تشویق مردم خوب است، اما از نظر وضع اقتصادی وضعیت نابسامانی دارند. از طرف علما معدودیت های وضع شده این واقعیت است و برایشان اجازه داده نشده که اونا در محافل آواز بخوانند.
آقای بیان نیز مشخصاً از کسی یا گروهی نام نمی برد. در همین حال مولوی غلام نبی معاون شورای علمای فاریاب می گوید در مراسم عروسی بخصوص در حین نکاح نواختن دف و دایره از نگاه اسلام جایز است و آلاتی که حالا در اجرای آهنگ نواخته می شود در دین جایز نمی باشد. با گفته خودش وای مخالف سخت آوازخوانی در مراسم عروسی می باشد. اما هنرمندان محلی فاریاب همچنین می گویند در صورت برقراری صلح علاقه دارند که کنسرت برگزار کنند و برای مردم آواز بخوانند. شماری از علاقمندان هنر نیز امیدوارند که در گفتگوهای صلح افغانستان به آزادی آوازخوانان نیز توجه شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
با سلسله بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های شاهین آسمایی و دمیوند اتلان امروز مسابقه می‌کنند. بیشتر تا لحظات دیگر. افزایش وقایع مثبت ویروس کرونا باعث لغو یا تأخیر چندین مراسم بزرگ جهانی شده، از جمله جشنواره فرهنگی کارنیوال در برزیل. قرار بود این مراسم در ماه فوریه برگزار شود، اما حالا تا کشف واکسین بیماری کووید 19 به تعویق افتاده. بر اساس آمارها حدود 4,700,000 تن در برزیل به ویروس کرونا مبتلا شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کارنوال ریو دو جنیرو که از بزرگترین مراسم فرهنگی مسیحیان جهان است، در ماه فوریه سال 2021 برگزار نخواهد شد. تاریخ برای برگزاری آن تعیین نشده و مربوط کشف و عرضه واکسین ویروس کرونا می شود. کارنوال ریو همه ساله با حضور حدود 2,000,000 تن در روز با اشتراک شاگردان بیش از 200 مکتب سامبا برگزار می شود. در این مراسم بزرگ که اضافه از 2 قرن پیشینه تاریخی دارد، شاگردان و اشتراک کننده ها بر رقص و شادی می پردازند. میلیون ها گردشگر در کارنوال برزیل از هر گوشه جهان اشتراک می کنند، اما سال آینده قضیه متفاوت است. لیسا یعنی لیگ مکتب‌های سامبا در ریو روز پنجشنبه اعلام کرد که در حال حاضر مسئولیت کامل برای برگزاری کارنوال وجود ندارد، بنابراین این مراسم تا مدت نامعلوم به تعویق می‌افتد. پیش از این مراسم بزرگ مذهبی، ورزشی، فرهنگی و سیاسی در جهان به خاطر همگیری ویروس کرونا لغو شده بود، از جمله مراسم حج امسال، بازی‌های المپیک توکیو و لیگ قهرمانان اروپا. امسال تا نشست های ناتو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از راه دور و به صورت مجازی برگزار شدند. گمان زنی ها از گذشته وجود داشت که برزیل باید جشنواره کارنوال را لغو کند یا به تعویق اندازد، زیرا ویروس کرونا در آن کشور به صورت گسترده افزایش یافته است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، نزدیک به 4,700,000 تن در برزیل به ویروس کرونا مبتلا شدند. از میان آنها حدود 140,000 تن هم جان دادند. به این ترتیب شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در برزیل به دنبال ایالات متحده آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس آمار وزارت صحت برزیل، همه روزه حداوسط حدود 30,000 مورد مثبت ویروس کرونا با بیش از 700 مورد مرگ و میر در آن کشور ثبت می شود. کارنوال ریو دو جنیرو در حال به تعویق افتاده که برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا و بریتانیا محدودیت‌های تازه را به خاطر همگیری ویروس کرونا اعلام کردند. روز پنجشنبه اسپانیا، اسرائیل، ارجنتین و هند بیشترین آمار مبتلایان یک روزه را ثبت کردند. آنسو در ایالات متحده آمریکا موارد مثبت روزانه ویروس کرونا فروکش کرده و با گزارش رویترز در مقایسه با یک ماه پیش به نصف رسیده است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز در مجموع بیش از 32 میلیون تن تا حالا در جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از این بیماری به اضافه از 983 هزار تن رسیده. از میان مبتلایان بیش از 22 میلیون تن هم دوباره شفا یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌های صوتی شما را هم پخش کرده خواهیم کرد. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
وال استریت جورنال گفته که رویدادهای مرگبار در افغانستان نخستین گام‌های گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان را در دوحه خدشه‌دار کرده. در مطلب آمده که دو طرف به تازگی یک دیگر خود را به افزایش جنگ متهم کردند. حکومت افغانستان خواستار برقراری آتش بس فوری شده. رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی هنگام سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر بر آتش بس تاکید کرد، اما طالبان تا کنون این درخواست را رد کرده و گفتند که اول باید عوامل جنگ مشخص ساخته شود. وال استریت جورنال گفته که طالبان تاکید کردند که گفتگوهای صلح بر اساس فقه حنفی به پیش برده شود. این موضوع واکنش‌هایی را در افغانستان به همراه داشته. در مطلب آمده که طالبان در مورد هدف نهاییشان پس از خروج نیروهای بین المللی از آن کشور توضیح اندک دادند و تنها همین قدر گفتند که در افغانستان شریعت اسلامی نافذ شود. روزنامه گفته این درخواست در حال است که به اساس قانون اساسی افغانستان هیچ قانون نباید در مغایرت با اسلام باشد. روزنامه به سخنان تازه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم توجه کرده. آقای عبدالله در صحبت با شورای روابط خارجی در ایالات متحده گفته که میزان خشونت در مناطق مختلف افغانستان و همچنان حمله های طالبان افزایش یافته. روزنامه سخنان ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان را نیز برداشته که حکومت را مسئول افزایش حملات خوانده. مجله دیپلمات در مطلب درباره حجاب نوشته که در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان پوشیدن چادری اجباری بود، این که بهای یک چادری از معاش ماهواره یک مامور دولت هم بیشتر شده بود، معادل تقریبا $30 آمریکایی. دیپلمات نوشته که در 20 سال گذشته این موضوع در جهان به نحو فراموش شده. نویسنده گفته که اما تندروان در مالیزیا گفتند که زنان باید پوشیدن برقع را مراعات کنند. در ادامه آمده که 61% نفوس مالیزیا را مسلمانان تشکیل می‌دهد. در مطلب دیپلمات آمده که افغانستان با مالیزیا مقایسه شدنی نیست، چون که به گفته این نویسنده در آنجا مسلمانان غالبا با اعتدال برخورد می‌کنند و بسیاری هم پیشنهاد پوشیدن برقع را رد کردند.
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 اف ام 100.5 می شنوید. با سلسله بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم های شاهین آسمایی و دمیوند اطلان مسابقه می کنند. این بازی 4 امروز به وقت کابل آغاز می شود. در نخستین بازی تیم طوفان حریرو دیروز تیم عباسین سپه را 1-0 شکست داد. فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان شام دیروز در کابل آغاز شد. با فیروز مشعوف، مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که بازی امروز چقدر مهم است.
امروز یک از حساس‌ترین بازی‌های ما برگزار میشه که به شکلی میتونیم بگیم دهی قهرمانی، در مقابل هم بازی میکنن تو شاهین آسمایی و دمیوان اصلان ساعت 4 عصر در استادیوم فدراسیون فوتبال از گروه اول رقابت ها با مصاف هم خواهند رفت. دو تیم شاهین آسمایی و دمیوان اصلان از تیم های بسیار قدرتمند لیگ برتر ما در طی 8 سال گذشته بودن. شاهین پر افتخار ترین تیم رقابت هاست با 4 عنوان قهرمانی. این قهرمانی ها در کارنامه این تیم یدک میکشه و دو سال متواتر است که شاهین آسمایی به شکلی قهرمانی را به هرات واگذار میکنه. طرفدارا به شکلی میگن شاهین نمایندگی رقابت های این فصل یک شیر زخمی است، یک شیر خفته است که میخواد دوباره پرواز کنه برای لیگ برتر. و دمیوان اصلان نماینده شایسته قندهار که همیشه مدعی بوده و همیشه در بین چهار تیم حضور داشته، امسال خریدهای خوبی داشته و سه بازیکن بسیار خوب جذب کرده و به می خاطر پیش بینی ها بر این است که فینال زودرس رقابت ها امروز برگزار میشه در میان دو تیم و انتظار میره که استقبال هواداران هم در استادیوم بیشتر باشه.
تهدید ویروس کرونا هم بر جایش باقی است. شما به منظور از این که بازیکنه ها در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار نگیرن و یا تماشاچا، آیا تدابیر لازم را هم مد نظر گرفتین و سنجیدین در استادیوم؟
طبق جلسه ای که ما قبل از شروع مسابقات با وزارت محترم صحت کشور داشتیم، آنها اجازه دادند که ما بتونیم لیگ برتر خود به حضور تماشاگرها برگزار بکنیم. نمیخوایم بگیم کرونا به صورت کامل از افغانستان ریشه‌کن شده، اما سرعت انتشارش نسبت به سالهای ماهای اول سال کمی کمتر شده. ما دیروز برای تمام تماشاگرهایی که وارد استادیوم شدند ماسک توزیع کردیم، ماسکایی که داخل روی از یک عجم افغانستان هم حک شده بود و در بسیاری از جاها ژل شستشو در قسمت های مختلف استادیوم حضور داشت که تماشاگرانی که میخواستن میتونستن دستای خود را دورخونی بکنن و ما از تماشاگران خواسته بودیم که فاصله یک متری را رعایت بکنن. البته این را میپذیریم که فوتبال یک ورزش هیجانی است. وقتی تماشاگر وارد استادیوم میشه نمیتونه احساسات خود کنترل بکنه. در دنیا همین اتفاق رخ میده. ما نباید انگشت انتقاد سمت افغانستان دراز بکنیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
گفتگوی ما با فیروز مشعوف، مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.
پیام ها و نظریات شما.
قاسم الدین زاهوش اسم استخار در برنامه زنگ بزنید. چند میگه که تذکره الکترونیکی که اسم مادر به حساب در اینجا نوشته شده یا خیر، ما با قسمی که به نام پدرمون افتخار میکنیم به نام مادرمون همچنان افتخار میکنیم. ما خودم شخصا تذکره الکترونیکی را ثبت رجیستر کردیم، ولش فرمایش هم گرفتم، اسم مادرم ذکر بود، هم اگر بهش تایید کنم اسم مادرم هم به حساب دومی درج کردیم، به خاطر اینکه به کدام ننگاری نیست، یعنی مادر که نباشه مو تو در کجا بدیم. و خدا اگر مادر یک نام خاص نمیذاره خدا در دنیا پیدا نمیکرد. قسمی که به نام پدرمون افتخار میکنیم به نام مادرمون هم فخر میکنیم که ما تو مادر قهرمان شخص خودی ما داشتیم. قسم که نام پدرم را درج کردیم، نام مادرم درج کردیم، خواستم به خواست خودم باید درج شد. و خاطر اینکه نه همسال و اسم خانم و هم اگرش درج کردیم در اونجا باید از این ننگ نکنیم. وادت باد الحمدلله مسلمان هستیم، مادرم مادر است، پدر است، هر کسی مرتبه خاصی خود دارد که از این کدام ننگ وار ما نکنیم. باید بازم کسی دلخواست دل کسی درج میکنه یا خیر مونتا ما به نام کسی که به نام پدرم فخر میکنم به نام مادرم فخر میکنم. سپاس از شما خدا.
ما ولایت فاریاب ولسوالی بلچرا تماس گرفتیم. ما معلول هستیم، دو سال میشه ماش معلولین پرداخت نمیشه. ما هم چشم خود به خاطر وطن، دفاع وطن خود از دست دادیم. ما گناهکار که نیستیم. چرا دو سال میشه که ماش شهدای معلولین پرداخت نمیشه؟ صدای مرا مسئولین یا وزارای شهدای معلولین برسانید. چرا خاطرش چی است که پرداخت نمیشه؟ خود سلام.
از ولایت دایکندی از ولسوالی سنتخت بندر به تماس شدیم. شما با ها تعداد 700 فامیل می باشیم در ولسوالی سنتخت و بندر یک تعداد را کمک داده است. از هر نوع کار و کمک آمده برایشان توزیع کرده است. ما تعدادی از 100 فامیلی که در اینجا هستیم از هیچ نوع کار و کمک بهره‌مند نشدیم، محروم هستیم. همه نزدیک است که از گرسنگی تلف بشود. عرض ما ها این است خدمت همه کارمندان دولت که باید توجه کند و عدالت رفتار بکند. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. منتظر پیام های بیشتر شما هستیم. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب بشنویم.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که از گفتگو با ایران درباره ختم جنگ در افغانستان استقبال میکند، اما وی ایران را متهم کرد که تلاش میکند امریکا درگیر این جنگ باقی بماند. قمندان امنیه لوگر میگوید بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی از این ولایت درگیری رخ داده است. به گفته مقام های محلی شب گذشته جنگجویان طالبان به یک پوسته امنیتی نیروهای افغان حمله کردند و پس درگیری مسلحانه صورت گرفت. مسابقه پلان شده تست بین تیم های کرکت افغانستان و استرالیا تا سال آینده به تعویق افتاده. این اداره استرالیایی میگوید تصمیم تعلیق این مسابقات پس از 3 جلسه هیئت مدیره به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا گرفته شده است. ایالات متحده آمریکا تعزیراتی را بر قاضی ایرانی وضع کرد که در حکم اعدام نوید افکاری پهلوان ایرانی دست داشته است. افکاری بعد از محکومیت به قتل در اوایل این ماه اعدام شد. سازمان عفو بین الملل میگوید که کارکنان سیهی در قرقیزستان در جریان شیوع ویروس کرونا به کار بیشتر مجبور ساخته می شوند. این سازمان امروز در یک گزارش این مطلب را به نشر رسانده است و انتظار می رود ایالات متحده، کانادا و بریتانیا تحریم هایشان را علیه مقام های بلاروس امروز وضع کنند. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از 4 مقامی که نامش ذکر نشده گزارش داده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی یک بسته کمکی 10 میلیون دلاری چین را به دست آورد. با گفته این وزارت بسته کمکی چین که شامل کمپل، خیمه، وسایل طبی و کمک های اولیه است به سیلاب زده ها در 15 ولایت افغانستان توزیع خواهد شد. اما شماری از این آسیب دیدگان از نرسیدن این کمک ها شکایت دارند و انتقاد می کنند که این کمک های از سوی ادارات مربوطه به افراد مستحق داده نمی شوند. دا از ادیر رو درنو آوریدون که دا عدالت و فساد سر دا مبارزه خبرونه تا خرقل است. زه حسیب الله تلاش دا عبیدالله عبیدی با تخنیکی هم کاری دا دیونه دا عدالت و فساد سر دا مبارزه خبرونه دا سود تا فلنده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 1:30 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به وضعیت سیلاب زده ها و حوادث طبیعی، شکایاتشان از عدم رسیدگی به موقع، عملکرد و رسیدگی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان و ادعاهای فساد در توزیع کمک ها اختصاص یافته است. در این برنامه محمد قاسم حیدری، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، مهدی روحانی، رئیس دارالانشای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک و متخصص رسیدگی به حوادث طبیعی و همچنان ویتریا سعیدی، مسئول انجمن زنان متحد پروان و یکی از توزیع کنندگان کمک ها به سیلاب زده های پروان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. در مورد بسته کمکی تازه که امروز از سوی چین به افغانستان کمک شده معلومات بدین. این بسته کمکی به کدام ولایت ها توزیع خواهد شد؟ چه مقدار است و روند یا پروسه توزیع این کمک ها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز یک برنامه داشتیم با سفارت جمهوری خلق چین. کشور چین قبلا هم با ما همکار بودن و فعلا هم امروز تعهد به یک بسته کمکی مواد غذایی شامل دو قلم هست، آرد هست و برنج که شامل 1284 تن روشن آدم گندم و 3982 تن برنج برای آسیب‌های حوادث افغانستان هست. امروز ما فقط تعهد گنا کردن و انتقالش چین آغاز خواهد شد. همینا اساس پلانی که کشور چین دارن تا شروع جنوری سال 2020 تا آخر سال 2020 و شروع سال 2021 این مواد به افغانستان خواهد رسید و مبلغ مجموعی ارزش این مواد و 256 میلیون افغانی حدودا میرسن. این مواد در خدمت دولت افغانستان قرار میگیرن و بعد به اساس ارزیابی هایی که دفتر ما و همکار ما به سطح ولایت ها دارن این مواد به خانواده های مستحق و کسانی که نیاز به کمک های اضطراری زمان دارن
برای بسیار تشکر آقای حیدری. کمک ها را شما چگونه توزیع میکنین؟ روند ارزیابی شما از خانواده های مستحق چگونه است؟ میخوایم روند اگر تشکر کنیم.
روند کمک رسانی ما قسمی است. ما در هر ولایت یک کمیته داریم به نام کمیته ولایتی و مبارزه با حوادث و این کمیته تحت نظر والی هر ولایت ریاست میشن و حدود 15 تا 17 تا اداره دولتی عضوی کمیسیون هست، نهادهای بین المللی است، اداره محترم سلمی هاشت است، شورای ولایتی. بنابراین ارزیابی از طریقی کمیته صورت میگیرند. کمیته های متفاوت برای ارزیابی است و سروه زمانی که سروه تکمیل شد بعد از اینکه تمام پارتنرهای ما، تمام همکارهای ملی و بین المللی ما قناعتشان فراهم شد که سروه های ارزیابی درست است، بعد از ما بحثات ما ارزیابی و سروه کمک های ما را شروع میکنیم. از این لحاظ این مکانیزم در تمام افغانستان بلکه در تمام منطقه باید بگویم در شورای منطقه هم که روند یا سیستم یکی است، یعنی از یک سیستم استفاده میشن که در این بخش هم ادارات پالیسی ساز هست، هم ادارات تطبیق کننده هست، هم ادارات کمک کننده هست، هم حتی ادارات نظارت کننده مثل سازمان والی پلیس نام عضو کمیته ولایتی باشند. بر اساس ارزیابی کمیته و نتیجه سروی که ما از کمیته میگیریم روند توزیع مواد در ولایت ها آغاز
میشه. سروی که شما انجام میدین سروی خانه به خانه هست؟ شما از وکلای گذر میخواین تا اونا معرفی بکنن؟ تیم های کاری خودتان میرن و حداقل خانواده های مستحق تشخیص میدن؟ چگونه است
روند کار ما؟ دو مرحله دارن، یکی حالت استرار ما هست. در حالت استرار سروی ما با اساس مشاهده هست، یعنی هر کسی که در مصاحبه میبینیم که متضرر است باشن کمک میکنه، ممکن اون متضرر خیلی مستحق باشن، ممکن خیلی مستحق نباشن. روند برای 6 ساعت تا 12 ساعت ادامه پیدا میکنند و بعد از اینکه مرحله تکمیل شد، یعنی ما بتونیم حداقل ترین کمک ها مثل سرپناه موقت، مثل غذای آماده، مثل آب نوشیدنی در اون زمان که نیاز هست برای متضرر برسانیم، این حالت ما هیچ تروی تقریبا هیچ ارزیابی در اون زمان نداریم، چون حالت استقرار است و فقط توجه مواد داریم که ترکیبش در اولایت داشته قسم دولت پروان از زمان سوی حال زمان کنفای ما آغاز شد. و بعد از 24 ساعت وقتی مطمئن شدیم که کسایی که متضرر است در جای جا بجا شده و بعد سروی ما سروی آجیز دانیم بنامه رفی دست اسمین یک سروی آجر ما هم حدودا یک روز وقت میگرند در مساعد سروی آجر صورت میگره. این سروی باز هم به اساس مشاهدات سیستم سروی هست. ما این سروی بیشتر به اساس نیازمندی ها در خانواده به اساس نیازمندی که دارن بهشان مواد کرده میشن. ممکن یک خانواده به مواد غذایی نیاز داشته باشن، یک خانواده به سرپناه نیاز داشته باشن، یک خانواده برای تدابیر نیاز داشته باشن. اینا یه ارزیابی همزمان هم سروی داریم، هم ارزیابی داریم، هم تیم ریسپانس ما پشتتر از اینا هستن که بر اساس نتایج سروی از اینا کمک صورت میگیرن. از این مرحله که گذشتیم بعد سروی ما سروی خانه به خانه داریم، یعنی تیمی که با ما همکار است، نه تنها دولت بلکه نتایج بهندنی ما، حمایت کننده ما، کمک کننده ما هستن و نهادهای ارزیابی کننده از کار ما. اون نهادها هم هستن، پلیس با ما هستن، نماینده مردم هستن، در خیلی موارد نماینده خود بیجا شده ها هست، علاوه بر شورای ولایتی. سروی خانه به خانه صورت میگیره و کمک هم به اساس نتیجه سروی ارزیابی به خانه به خانه.
بسیار زیاد تشکر. خغل روحنی، دغه اداره څومره توانیدلې ده چې خپل دنده څومره تر سره کړو په دغه ورستیو کې چې طبي پیخو تر ډیره په افغانستان کې خلکو ته زیانونه ورسول، دوی پوره او پر ځای اقدام وکړي؟
سر کې زه څو موضوعات پیشتر کوم. یو د فساد د مبارزې مسله ده، بل د حوادث د مبارزې مسله ده. بدبختانه په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هم ډیره سخته ده، او نن سبا له حوادث سره، طبیعي حوادث سره مبارزه ډیره سخته شوې ده. ولی د طبیعي حوادث سره مبارزه که موږ تاسو د تخصصي نگانه وګورو، یو د خپل د حادثي مدیریت دی، بل د اضطرار د حالت مدیریت دی، او بل د جواب ورکونې مدیریت دی. یعنی دا چې مخکې دنه چې حادثه راشي، تا د خلکو ژوندونه ژغورلي چاغي تلفات ولري. تلفات چې دي، ځاني تلفات دي، اقتصادي تلفات دي، تسهیلاتي تلفات دي، زیربنایي تلفات دي. یعنی کله د انسان ژوند له خطر سره مخامخ نه دی، انسان صحت له خطر سره مخامخ دی، دغه اقتصاد له خطر سره مخامخ دی، تسهیلات لکه مکتب او پارک او دغه او بل زیربنا د چې پلونه دي، سرکونه دي، دا ټول له خطر سره مخکې دی. چې یو حادثه راشي، تا باید دغه معلوم کړي، تا باید دقیق پوښتنه وکړي په افغانستان کې د خطر کچه تر کوم حده پورې ده، کوم ولایت کوم نوع حادثې ته معرض دي. فرض مثال بدخشان، زلزله، برفکوټ، د ځمکې خوېدل، ننګرهار، زلزله، سیلاب، داسې. نو دا د اول نه معلوم کړي. کله چې دا معلوم کړي، دویم قدم کې ته د خلکو ژوندونه معلوموي، څومره فامیلونه په کومه ساحه کې ژوند کوي، یو څومره د خطر نه لاندې دي، یو څومره آسیب پذیرې دي. کله چې د آسیب پذیرو تعداد معلوم کړو، بیا که کله حادثه راځي، یو پیښه کې، ته دقیق پوهېږي چې څومره فامیل دي، په کومه ساحه کې آسیب پذیرو، او هغه ته به اوس نقصان رسېدلی. نو ته سروی هیڅ ته منتظر نه پاتې کېږي، ته مستقیم هغوی ته جواب ورکړي. اوس بدبختانه زموږ سره کوم دی چې مونږ په ولایت کې حکومت لرو، حکومت عملا په نیمه ورځ کې هغوی جلسې ته نه راځي. که جلسې ته راشي، هغوی چې کله جواب ورکوي، دغه کمیټې کې چې کوم اعضا دي، دغه د مختلفو ارګانونو کسان دي، او دوی په جواب ورکونه کې اصلا تخنیکي نه پوهېږي. چې شی چې موږ جستجو او نجات لرو، یعنی کله چې ته ورځې، اولین کار چې کوي، د خلکو ژوند راژغوري، بیا ورته ډوډۍ ورکوي. کله چې انسانان مړي، بیا ډوډۍ نه ورکوي او نه ورته سرپناه ورکوي، ځکه چې انسانان خو مړي دي. نو زموږ دغه تخنیکي ظرفیت هم په ولایت، هم په ولسوالۍ، او هم په ملي سطحه په جستجو نجات کې موږ نه لرو. موږ نه پوهېږو چې د انسان ژوند څنګه وژغورو. موږ وسایل نه لرو چې دا ژوند وژغورو. همدا اوس که یو کانکریټي تعمیر په زلزله کې وران شي، موږ یو اره نه لرو چې یو بیم یا یو شی په اره کړو، ژوند یو سړیت نه ژوندی راوباسو. موږ همدا اوس دغه همغږي نه لرو. د وردو چې حادثه په یاد ده، د خاورې لاندې انسانانو، موږ نه پوهېدلو چې انسانان چېرته دي. یو هماهنګي له داسې یو ادارې سره چې هغه ریموټ سنسنګ دستګاه ولري، ته پوهېږي چې د خلکو زموږ کار لس چنده اسانوي. یو عکس د ساتلایت نه رالیږي، دقیق درته وایي چې څو انسانه په کوم ځای کې د خاورې نه لاندې، ته دقیق دی، اما هغوی ته نجات ورکوي. اوس د حوادثو اداره چې کومه ده، د همغږي کوونکې اداره ده. دوی باید په خپله مواد توضیح نه کړي، دوی په قانون کې دا نه دي راغلي چې دوی به مواد توضیح کړي. دوی به همغږي کوي، دوی به پلانونه جوړوي، او دوی به دغه پلانونه او دغه همغږي د سکتوري ادارو په وسیله باندې تطبیق کوي. په سکتوري ادارو کې انکشاف دهات دی، د زراعت او مالدارۍ وزارت دی، د ښځو چارو وزارت دی، د معرف دښته ټول وزارتونه دي، اردوی ملي ده، پولیس دی. کله چې د جستجو نجات خبر راځي وزارت دفاع وزارت داخله باید دوی همغږي کی چې پلو وسایل سره ځان صحیح ته ورسي. عام خلکو که په جستجو نجات باندې شروع کړل په ځای دې چې خلک ژوندي له خاورې راوباسي نور یې وژني، په ځای دې چې د اوبو نه سړی راوباسي هغه ته نور نقصان پېښي، ځکه هغوی هغه مهارتونه نه لري، هغه وسایل نه لري. په پروان کې عام خلکو کوشش کوو د حوادثو کومه اداره چې ده هغه خپل رول چې همغږي ده هغه نشو کولی. بله مسله دا ده چې اکثر مواردو کې موږ تاسو اورېدلي چې فلاني ولایت ته دومره پیسې ولېږل شوې، استقرار په وخت کې دوی پیسې لي. یو شی چې د حوادثو په مدیریت کې ډېر مهم دی، نغد پیسې به چاته نه ورکړي، نغد پیسې هیڅ نه ورکول کېږي. د استقرار وخت د 8 ساعتونه تر دوه ویشتو پورې ته باید پاکې اوبه، پخه ډوډۍ، سرپنا او صحي خدمات ساحې ته ورسولي. فکر وکړه همدغه اوس پروان خو ډېر نږدې و، که په وردوج کې دا کار وشي، که په هلمند کې وشي، پروان ته موږ تاسو په 12-13 ساعت کې رورسېږو، نو ته وردوج نو ساحې ته په 2 ساعت کې رسېږو، نورستان ته په 2 ساعت کې رسېږو. د حوادثو اداره څه شی چې کار دی هغه کار نه کوي، څه چې کار نه دی هغه کوي. څه چې د دوی کار دی پلانګذاري ده. د ټول افغانستان د خطرونو نقشه باید وستري، د ټول افغانستان کې کم ځایونه معروض په کم نو خطر دي دا باید وستري. دوی سره د آسیب پذیرۍ نقشې، دوی سره د هغه فامیلونه چې ژوندونه خطر کې دي دقیق دوی پوښي څو فامیلې دي. بیا چې کله دا مرحله خلاصېږي دویمه میکانیزمونه ولري چې سره کم جواب ویو کې خلکو ته مرسته څنګه ورسي.
ډیره مننه. بخنه غواړم روحانی صاحب، خانم سیدی، وخت شما کومه کار توضیح میکردین به خصوص به ولایت پروان، به آسیب دیده های سیلاب که در این ولایت آمد و خسارات هنگفت مالی و جانی را به همراه داشت، مشکل اساسی مردم در به دست آوردن این کمک ها چی بوده و آیا روند توزیع یا کمک رسانی به این مردم شفاف و به گونه درست صورت گرفته یا خیر؟
در قدم نخست در رابطه با جواب سوال شما باید بگویم که روند توزیع کمک های مالی و وسایل برای سیلاب زدگان ولایت پروان و بخصوص متضررین که از لحاظ مالی و جانی متضرر بودن، یعنی متضررین اصلی بودن، تا جایی عادلانه بود و تا جایی هم عادلانه نبود، به خاطر از اینکه سیلاب ولایت پروان به طور ناگهانی و در نصف شب به وقوع پیوست که بیشترین تلفات هم به همین دلیل بود که مردم بیچاره در خواب بودن و نتوانستن جانهای خود را نجات بدن و پس اموال خود را نجات بدن. به این اساس متضرر بیشتر داشتیم و به خاطر از اینکه ما نتونستیم به طور درست و شفاف و به طور آنی یک آمار و ارقام درست داشته باشیم از متضررین، چون سیلابی که در پروان و وقوع پیوست در ناحیه های مختلف شهر بود و فاصله ها خیلی نزدیک بود اما به طور نسبی از همدیگر فاصله داشتن و یک آمار دقیق به دست ما نامد که ما بفهمیم متضررین واقعی چقدر هست و متضررین نسبی و قسمی چقدر هست. اما نظر به اینکه کمک های یک بار وارد ولایت پروان شد و به شهر سرازیر شد و از توزیع این کمک ها از اداره محلی ولایت پروان خارج بود، اینا نهادهای جامعه مدنی، شوراها، اینا را دخیل ساختن در توزیع روند کمک ها که خوشبختانه ما هم از جمله کسایی بودیم که در توزیع کمک ها سهم گرفتیم. و تا باید بگویم که متضررین زیاد بود و او قدری که باید مثلا رسیدگی صورت می گرفت صورت نگرفت، یعنی متضررین واقعی تا به امروز هم به طور فیصدی 20% اگر بگویم به شکل درستش کمک ها برشان نرسیده و حتی خانواده هایی را ما سراغ داریم که تا فعلا هیچ کمکی برشان نرسیده، در حالی که بیشترین خساره را دیدین، حتی نصفی از خانهشان ویران شده و اموالشان زیر آواره ها گیر مانده و حتی تلفات جانی به تعداد 2 الی 3 تن از خانوادهشان فوت کرده اما هیچ کمکی نرسیده. اما به شکل کل و به شکل عمومی اگر بگویم هم حکومت محلی پروان و هم نهادهای جامعه مدنی، نهادهایی که خواستن کمک بکنن برای مردم ولایت پروان در این شرایط سخت، تمام تلاش خود کردن که دست یاری و دست کمک رسانیشان و متضررین سیلاب پروان داشته باشن و در این قسمت ریاست مبارزه با حوادث طبیعی هم کمک های خود داشتن. اما مشکلی را که ما در ناحیه ها و نقاط آسیبیده مشاهده کردیم، مشکلات فراوان از جمله مشکلات نبود آب آشامیدنی صحی بوده، نبود برق بوده، به خاطر از اینکه کارهای خود ادامه بدن، یعنی همو ساخت و ساز خود دوباره از سر بگیرن، و نبود سرپناه بوده، یعنی ما مناطقی نداشتیم که به اندازه 100 درصد تخریب شده و هیچ سرپناهی برای اونها وجود نداشته. این کمک را داشتیم که متاسفانه برای اونها تا فعلا، البته تعدادی از خانواده ها را سراغ داریم در بعضی از مناطق که تا فعلا هم برشان رسیدگی صورت نگرفته و هنوز هم اموالشان هم تعدادی از اجسادشان زیر آواره ها گیر مانده.
تشکر. یکی از انتقادهایی که آقای روحانی هم به او اشاره کردنی بوده که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نتونسته که به موقع کمک کرده در برخی موارد، اما به موقع برسانه به آسیب دیده های سیلاب ها و حوادث طبیعی در پروان چقدر وقت در بر گرفت تا برشان کمک ها صورت بگیره؟
کمک ها در ولایت به آسیب دیدگان ولایت پروان هم از اداره حکومت بوده، یعنی از طرف اصلاح حکومت بوده و هم از نهادهای شخصی بوده که خوشبختانه میتونیم بگوییم که نهادهای شخصی آنان کمکای خود داشتین به ولایت پروان، یعنی به صورت نقدی اگر بگوییم پول نقد و یا وسایل خانه، لوازم و یا مواد خوراکی، از همون روز اول اینا کمکای خود داشتین به طور 24 ساعته، مثلا اگر توزیع مواد غذایی بوده، توزیع آب آشامیدنی بوده و یا توزیع پول نقد بوده، از روز اول صورت گرفته. اما کمک ها از طرف حکومت و از طرف دولت مرکز، دولت حکومت محلی ولایت پروان با کمی تاخیر این کمک ها بر مردم متضرر رسیده، یعنی روز اول خب این کمک های وسایل و کمک های مالی نرسیده و بر روز دوم و سوم رسیده، اما کمک هایی که مثلا مردم قربانیانه از زیر خاک بکشن، از زیر آواره ها بکشن، اینا هم با کمی تأخیر بوده، هرچند که توقع مردم به طور آنی بود و حتی میخواستن از همون نصف شبی که سیلاب به وقوع پیوست بعد از ختم سیلاب این کمک ها صورت بگیره که متاسفانه با کمی تأخیر به وقوع پیوست.
بسیار زیاد تشکر به شما. دوباره برخواهیم گشت. آقای حیدری، یکی از انتقادات جدی به شکل‌های مختلف مطرح شد، هم خانم سیدی به او اشاره کردن و هم آقای روحانی. می‌خوایم بپرسیم که شما چقدر توانایی تشخیص حوادث طبیعی و خسارات که از درک حوادث طبیعی بر جان می‌ماند دارین؟
ما اطلاف که آسیب پذیر حوادث در افغانستان تصدیب شدن و از ولایت هم شریک شدن، ولی یک ما باید نظر بگیریم که بعضی حوادث غیر قابل پیش بینی است، مثل سال 2015 ما برکوش در پروان داشتیم، مثل مثلا سال 2014 ما لغزش زمین در آرگوی بدخشان داشتیم و مثل سیلاب که این بار در پروان اتفاق افتاد. یعنی کسانی که از پروان هست چرا از نمیدانن که این سیلاب در پروان سابقه نداشتند، یعنی اگر سابقه میداشت خانه اینه و بیستر سیلاب داده و صاحب ساخته نمیشد. اولان بعضی حوادث هست که نمیشه قابل پیش بینی کرد، نه تنها در افغانستان نه بلکه در هیچ جای دنیا، یعنی در قابل پیش بینی بود. مثلا طوفان آمریکا در سال 2017 مثلا بود تعداد آدم در مکشته، مثلا تقدیرش زمین چین در سال 2012 مثلا یکقدر نفر در دیوار و زیر آوار نمیشد، یا مثلا سیلاب نیپال سال 2015. بنابراین بعضی حوادث سری است که غیر قابل پیش بینی است، غیر سلامت، ولی بعضی حوادث هست که قابل پیش بینی است. ما در افغانستان حوادث های متفاوتی داریم، حوادث های زیادی داریم، ولی حوادث هایی که ما پیش بینی کردیم سیل های دریایی هست که ما برشتن سیل های یا سویان های آب هست که در این بخش کار شدن، سکتر را کار کردن، و بخش دیگر برکوی های دبستانی هست که در این بخش هم کار صورت گرفتن. اگر شما توجه داشته باشین از سال 2010 ما برفکوج خطرناک در سالنگ داشتیم، بعد از با مو میزاد برف و برفکوج داشته، ولی خوشبختانه تلفات انسانی ما یا صفر بوده یا خیلی کم بوده، یعنی به این بخشا کار صورت گرفته. ما هر سال پلانهای فصلی، پلانهای اضطراری و پلانهای مربوط به هر حادثه را داریم، یعنی پلانها ساخته میشن قبل از قبل با ولایت ها شریک میشن ولی یک مورد باید در نظر بگیریم که ما کمبود امکانات برنامه بشری داریم. یعنی وزارت ما با 4 نفر 3 نفر کارمند در هر ولایت تمام امورات مربوط به حوادث یک ولایت اینا مدیریت میکنن. بنابراین از این لحاظ با مشکلی که داریم در کمبود منابع انسانی ماست، ما مثلا در پروان 4 نفر یا 5 نفر کارمند داریم، ولی همزمان در چهار کار و هم در ولسوالی ها ما تلاب داشتیم. این کمبود ها ما میپذیریم، ولی در رابطه با پاسخگویی اول هم شما خبر داشتید شروع سیلاب خواهد شب اتفاق افتاد و ما از اول صبح در ساحه بودیم. تیم استرال ما در ساحه بودن، تیم جستجو و نجات ما در ساحه بودن و همزمان کمک های بشری هم لحظه در ساحه بودن. در روز اول حادثه ما با 5000 فامیل مواد از کابل انتقال دادیم، گفتیم ممکن در سطح ولایت دچار کمبود مواد شده. با توجه به وضعیت، با توجه به امکانات، با توجه به کمبود منابع انسانی، کاری که از قدرت وزارت حوادث و همکارای ما صورت گرفتن از بر اساس ارزیابی ما کار خیلی موفق بودن و میره خبرگان سر مقایسه با حادثه‌های قبلی داشته باشیم یا مثلا با حادثه‌های شبیه داشته باشیم. ما هم سری وقت رسیدیم، سری وقت عملیات جستجو و نجات انجام دادیم و هم سری وقت کمک ها رو رسانیم. قبل از اون چیزی نداشتنیم.
حیدری، شما حوادثی که به گفته شما قابل پیش بینی هست و شما او را پیش بینی میکنین، به مردمی که در معرض همی حوادث قرار دارن چگونه آگاهی دهی میکنین؟
روند آگاهی دهی پیش بینی بر اساس پیش بینی آب هوا، بر اساس اطلاعاتی از طرف اداره هوانوردی ملکی یا اداره متئورولوژی افغانستان اعلان میشن و بعضی که اعلان شده با ولایت ها شریک میشن. خود ما
از چه طریق شما شریک میکنین؟ آیا
ما هیچ شریک نمیکنیم، چون ما نه در لایحه وظیفه ما متاسفانه و نه تشکیلش داده و نه امکانات شده داریم. اینا با ولایت ها شریک میشن، با سرمی ها شریک میشن، چون دزاکا به سطح ولسوالی ها دارن، از طریق رادیو تلویزیون های ملی افغانستان به کل ولایت ها شریک میشن. تا امروز یک سیستم هشداردهی منظمی که برای هر حادثه در تمام نقاط افغانستان برای مردم باشند، چون چیزی نیست، یعنی نداریم. در بعض مثلا ما سالنگاره داریم، در بدخشان داریم، در بغلان داریم، یا از طریق اسمس موبایل، از طریق اگر بندلی ما دفتر محترم آقاخان در افغانستان این سیستم شروع شده، یعنی کارش ادامه داریم. در بیستاری وقتا ما چنین چیزی را نداریم.
فکر نمیکنین خود از این یک مشکل بسیار جدی و همچنان میشه بگویم یک ناکامی بسیار بزرگ در مورد ای است که با سالها کار و کمک ها و همچنان درآمدهایی که صورت گرفت هنوز هم یک سیستم بسیار خوب هشداردهی ندارین؟
ما یکی بگیم که سالها کار شده و کمک ها گرفته شده، چنین چیزی مربوط به اداره ما نیست، ولی دولت باید چنین چیزی را،
یعنی حداقل ظرفیت سازی خود ممکن بود خود همی اداره شما ظرفیت سازی در این مورد بکنه و حداقل این موضوعات تهیه کرده بتونن آماده بسازن.
تا سطح اداره ما و سطح ولایت ها کار صورت گرفتن، ما سیستم اجداد قبلی یا سیستم پیشبینی حادثه فعلا داریم، یک سیستم نامه افغانستان سپیشال دیتا که از طریق دفتر از ما کار میشوند سطح ولایت ها، ولی رسانده که محلات و سطح قریاب توسط رضاکارا یا همکارای بین‌المللی ما و همکارای سرمی هاشت با صورت میگرند. ولی باز هم اون سیستم تا هنوز سیستم خیلی منظم که باشن برای همه برسن، چون این چیزی نیست.
شما ارقام عزیز دارین که در افغانستان چه تعداد مناطق از درک حوادث طبیعی در معرض خطر قرار دارن؟
بله، ما میتونیم به شما بگم که اطلس خطرات آسیب پذیری در افغانستان تهیه شده، موجود هست، ولی که فعلا به شما آمار بدم ارقام بدم که چند هست یک کم مشکل هست ممکن موجود در ظرفیت کم نباشه برنامه ما، ولی چون ارقام موجود هست، چون ارقام فعلا هم
درست. یعنی شما فعلا یه ارقام ندارین که در افغانستان چه تعداد مناطق در معرض خطر حوادث طبیعی قرار داره؟
یه ارقام داریم، ما گفته با شما ما یه ارقام داریم، لیست ساحات معرض به خطر داریم، نفوس معرض به خطر داریم، از چند تا حادثه هست که برفکوش هست، سیلاب ها هستن و
در کل چه تعداد هست؟ یعنی در کل اگر بگوین ارقام هم آسیب پذیرا رو و هم از مناطق،
هر ولایت، هر ولسوالی
5 تا حادثه کلان ما داریم، ولی ما با شما ارقام بدیم که چقدر هست میتونیم ارقام تحلیل و خریه حتی با شما بدیم، ولی حال نمیتونیم با شما بگیم که تمام مردم متضرر در افغانستان یک جنبندی داره که چقدر از سیلاب است، چقدر از برف کوج است و چقدر مثلا از لغزش زمین است و چه تعداد هم از حوادث ماین است، مواد
درست
اطلاعات هم برای ما موجود.
آقای حیدری، نقشه آسیب پذیری حوادث طبیعی که برای حوادث طبیعی پیش بینی شده از چه زمان است که شما دارین؟
از سال 2017 خود پروژه گرفته شد و کار گشتن ادامه داره، تکمیل نشدن. اطلس آماده شده و سیستم هم آماده شده تقریبا حدود تقریبا یک سال بعد میتونیم مثلا 2019 تا 2020 سیستم فعال است و همکاران ما استفاده می‌کنیم از سیستمی که ما داریم استفاده می‌کنیم.
یعنی شما یک نقشه تازه از مناطق آسیب پذیر و پیش بینی حوادث طبیعی دارین؟
بله.
روحانی سب دیو کلند را تو وایه څنګه کولای شو حداقل په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې په سمه توګه رسیدنه وشي؟
زما په نظر اول خو د همدې ادارې قوي کول او تقویه کول پکار، او د دې لپاره چې موږ هر حادثې ته تدابیر ولرو باید یو قوي اداره ولرو.
ډیره زیاته مننه له تاسو درنو اوریدونکو، هم ډیره زیاته مننه چې تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزاد.